فضا سازی تو یه سری سکانس ها به خصوص تو پرده اول فیلم خیلی موفقه. توی شخصیت پردازی سعی کرده یه لایه هایی رو براشون در نظر بگیره،
بله.
لایه ها ناقص شکل میگیره، ولی این تلاش رو میبینیم که این اتفاق افتاده. و به لحاظ اگر فیلم نام نویسیه در واقع کلاسیک هم بخوایم نگاه کنیم، نقاط عطف رو درست سر جای خودش قرار داده، از این نظر ایرادی نمیشه گرفت. ولی در کل اگه بخوایم یه جنبندی نهایی بکنیم، سکام حبس فیلم قابل تحملیه، ولی فیلمی که به سرعت از ذهن آدم فراموش میشه.
خیلی متشکرم از شما.
قربان شما.
سپاسگزاریم. گپ و گفت علی جعفری کارشناس برنامه رو شنیدید با جناب آقای محمد جلیلوند، منتقد و نویسنده سینما، درباره سکام حبس که نخستین فیلمی بود که در سینمای اهالی رسانه به نمایش در اومد. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. برداشت 38 ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر رو میشنوید که از امروز آغاز به کار کرده. علی جعفری و مصطفی محمودی اینجا حاضر هستند در استودیوی برنامه برداشت 38 و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم درباره حالا فیلم‌هایی که قرار به نمایش در بیاد، درباره سکام حبس که مفصل حرف زدین. آقای جعفری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کردم توی قسمت قبلی برنامه به شنونده‌ها که در نهایت 22 فیلم وارد بخش مسابقه سینما ایران یا همون صدای سیمرغ شد و 10 فیلم هم در بخش نگاه نو که مربوط میشه به فیلم اولی ها قراره که در جشنواره به نمایش در بیاد. امسال از فیلمسازای نسل اول فقط مسعود کیمیایی رو داریم.
بله.
سایر اسمایی که میتونستن در جشنواره حضور داشته باشن فیلمشون به نحوی از آنها به جشنواره نرسید، مثلا مهرجویی.
داریوش مهرجویی با فیلم لامینور، بله، نرسیدن. ضمن این که حالا تو بخش قبلی داشتی آمارها رو ارائه میکردی علی، یه سوالیه، یعنی این یه چیزیه ما هر سال هم داریم مطرح میکنیم و معادله سختی هم نیست. گفتی نزدیک به 115 فیلم امسال آماده بودن برای حضور در جشنواره. تا دیروز پریروز که من جدول فیلم های اکران شده سال 98 رو نگاه میکردم،
بله،
یه چیزی نزدیک 60 تا فیلم اکران شده بود.
درست.
این یعنی چی؟
یعنی ما در واقع اگر بپذیریم که این تعداد فیلمی که متقاضی حضور در جشنواره بودن کل ظرفیت تولید سینما ایران هستش، ما میزان اکرانی که تا پایین سال داریم حد اکثر میتونه در خوشبینانه ترین حالت ممکنه نیمی از تولیدات سینمامون رو در بر بگیره.
تازه از این 60 خورده فیلم بعدش دو هفته اکران شدن. حالا سوال، چرا پس 50 تا فیلم اضافه تر؟
آره، این واقعا یکی از اون مباحثیه که ما همیشه خود در موردش صحبت میکنیم، یعنی عدم تطابق پروانه های تولید با پروانه اکران به دلیل ظرفیتی که سینمای ما داره و یه مقدار عجیب به نظر میرسه دیگه. فیلمایی که میمونن پشت صد اکران تو سالهای بعد با اکرانهای خیلی خیلی بد، اکرانهای خیلی کوتاه توی سینماها به شکل پراکنده، یا در نهایت ورود پیدا میکنن به گروه سینمای هنر تجربه، اونجا یه جورایی دیده میشن و دیده نمیشن و همه مسائلی که هست.
حالا اتفاقی که میفته و ما البته از جشنواره دور میشیم، ولی لازم اشاره بکنم اینه که امسال میدونی از امسال قرار است اصلا سیستم اکران عوض بشه، یعنی قرار است اکران قرعه کشی بشه.
درست.
ما دیگه سرگروه نداریم،
بله.
یعنی اسم فیلم ها رو مثلا میریزن توی گلدون،
هم میزنن
هفت فیلم در میارن، میگن خب فعلا اینا برن، بعد هفت فیلم دیگه. این یه ذره عجیبه که حالا باید ایشالله تو روزهای بعد صحبت کنیم. یه اتفاقی افتاده، ما پارسال توی نوبت نمایش اول توفیق اجباری بود فیلم های
مستند و کوتاه و انیمیشن
امسال رفته توی نوبت آخر چهارم که ساعت 22 30 دقیقه است. یه مقداری حالا بعد اگه فرصت شد
بله حتما
در ادامه برنامه حتما راجع بهش صحبت خواهیم کرد. ما هم اکنون با برنامه برداشت 38 همراه شما هستیم در حالی که ساعت 16 و 4 دقیقه است. باز هم همراه میشیم با سعید زار محمدی گزارشگر برنامه برداشت 38 که در محوطه پردیس سینمایی ملت هستن. آقای زار محمدی با شما همراهیم، گزارشتون رو میشنویم، بفرمایید.
بله. منم سلام دوباره از خدمت خودم شما سرکار خانم استاخدوار و شنوندگان خوب برداشت 38 در خدمتتون از خبرنگاران عزیز هستیم که برای روزنامه ایران سپید می نویسن، روزنامه‌ای که مخصوص نابینایان هست و خب اولین فیلم جشنواره رو این دوستان دیدند و خب این ملودرام اجتماعی رو که توی برنامه راجع بهش صحبت شد از سامان سالون می‌خوایم که نظر تخصصی این دوستان رو بدونیم راجع به این فیلمی که دیدن و بعد از معرفی خودشون نظرشون می‌فرمایند. بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت شما، هاشمی هم همطور که فرمودین از روزنامه ایران سپید ویژه نابینایان در خدمت شما هستم. عرضم به حضور که همطور که فرمودین فیلم اول فیلم آقای سالور به هر حال شروع خوبی میتونست باشه برای جشنواره 38 و البته خب با توجه به فیلم های قبلی سابقه ای که از آقای سالور ما تو ذهن داشتیم بر صورت انتظار داشتیم که خود پیچیدگی بیشتری داشته باشه فیلم، عرض کردم با توجه به سابقه آقای سالور، ولی به هر حال این ملودرام با محوریت موضوع اعتیاد در حقیقت خیلی ابد یک روز رو یاد در واقع بیننده مینداخت و همینطور در واقع بازی آقای تنابنده خیلی لامپ صد و در حقیقت به یاد می آورد. بنابراین ما خیلی در واقع شاهد اتفاق جدید و خارق‌العاده از آقای سالور با توجه به انتظاری که ازشون داشتیم نبود.
خیلی ممنون. خب همکار شما خودتون معرفی میکنید.
سلام عرض میکنم و وقت بخیر، سرایی هستم. بندم با جناب آقای هاشمی از روزنامه ایران سپید در خدمتیم.
چطور بود فیلم های سرایی؟
خب من ترجیح میدم با امید عزیز در واقع هم داستان باشم و هم نظر، برای اینکه سامان سالور کلن شروع خودش در سینما شروع خوبی بود، منتها انتظارهام کاملا نتیجه معکوس داد، کما اینکه خب داستان با محوریت اعتیاد و آسیب اجتماعی یک داستان یک خطی بود که به هر حال ما توی یه ریل تایم مثلا 90 دقیقه اگر در نظر بگیریم این داستان یک خطی رو همراه شدیم و عملا نه تنها پیچیدگی های داستانی به لحاظ وجود تعلیق هایی که میتونه مخاطب رو با خودش همراه بکنه ندیدیم در این داستان، در داستان این فیلم همه چیز قابل پیش بینی و کاملا و حتی یک تو بحث کارگردانی، البته خب من ترجیح میدم تو بحث صداگذاریش بگم که خیلی صداگذاری اگزاجره و اغراق‌آمیزی که وجود داره نه تنها در این فیلم، متاسفانه دیجیتال کمک کرده که ابزار رو راحت بکنه برای عوامل فنی فیلم ها، منتها همین باعث میشه که اون دقت و موشکافی و تمرکزی که باید داشته باشن در بحث فنی به سرعت بدل بشه. بنابراین ما اینجا کاملا صداهای اغراق شده میدیدیم و من در مورد بازی هام، بازی خانم پریناز ایزدیار حداقل میتونم بگم که برای من چیز تازه‌ای نداشت و حتی امیدوارم که اینجوری تو فیلم‌های دیگه اگر باشن دیده نشه، چون عقب گرد میشه براشون، چون ما دقیقاً توی ابد و یک روز یک بازی خیلی خوبی ازشون دیده بودیم، یعنی یک شروع قدرتمندی بودن در سینما حداقل.
خب این باز تکرار همون بود؟
همون نه، تکرار اون نبود، ای کاش که تکرار اون میشد، منتها اصلا یک بازی کاملا عادی بود. به هر حال فعلا اولین فیلم بود دیگه.
خیلی خیلی ممنونم. در خدمت شما آقای سرایی و آقای هاشمی بودیم، عزیزانی که از روزنامه ایران سپید در خدمت شما بودیم. چون سرکار خانم استاختوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از شما سعید زار محمدی. تا بخش بعدی گزارش، فعلا خدا نگهدار. از اینکه با برنامه برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. در بخش قبلی که آقای جعفری و آقای محمودی کارشناسان برنامه ما در حال گفتگو بودن، داشتم می‌رفتم به این سمت که اساساً چرا اکران فیلم‌های مستند در واقع افتاده به آخرین سانس. حالا ما به همین بهانه اینجا دعوتی داریم از یکی از مستندسازان، جناب آقای فرزاد خوشدست، که خط باریک قرمز رو در جشنواره 38 دارن که قرار هست در 20 بهمن در پردیس سینمایی ملت به نمایش در بیاد. جناب آقای فرزاد خوشدست، سلام به برنامه پردیس برداشت 38، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های خوب رادیو فرهنگ، از فرکانس های مورد علاقه منم هستش.
خیلی متشکریم از شما. آقای جعفری باهاتون همراه میشیم و گپ و گفت شما رو میشنویم با جناب آقای خوشدست.
آقای خوشدست، منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنونم.
امروز رو ما با یه خبر سینمایی خوش در واقع آغاز کردیم. خبر رسید که یکی از در واقع بازیگران فیلم شما، فیلم خط باریک قرمز، یک نوجوان محکوم به اعدام که در مستند شما بازی کرده بود، خوشبختانه از در واقع اعدام رهایی پیدا کرد و در واقع این خبر خوش سینمایی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی، همه چی با هم روزمونو ساخت. خلاصه اول راجع به این موضوع صحبت بکنیم، فیلمتون رو معرفی بکنید، بعد برسیم به نکته های دیگه.
خب طبیعتا اول دوست دارم در رابطه با این نوجوان صحبت بکنم که حدود کمتر از 16 سال داشت که وارد کانون شد.
من میتونم از شما خواهش بکنم که رو به میکروفون صحبت کنید.
بله.
یا میکروفون یه ذره این برتر بیارید.
بله بله. حدود 16 سال یا کمتر داشت که وارد کانون شد و بیشتر از 4 سال میگذره از دوران
بله.
بودنش در زندان و من اواخر کار متوجه شدم که خیلی درگیر و داره و میبرنش برای دادگاه و اینا و حکمش صادر شده بود و شاکیش رضایت نمیداد و بحث قصاص رو مطرح کرده بود. من با کمک یه مددکار خیلی خوب، آقای حسین شیخ، شروع کردیم. حدود یک ساله که تقریبا وقت گذاشتیم روی این موضوع، از خانم خدابخشی مددکار خودش و آقای قربانی از مدیرای کانون اصلاح تربیت هم تشکر میکنم، خیلی پیگیر بودن. ما تونستیم، چون اولیای دم دو تا شده بودن، یه پدر مادری بودن که از هم جدا شده بودن و ما بعد رضایت هر دو تا رو میگرفتیم. رضایت مادر رو گرفتیم با عددی که خیرا پرداخت کردن و حکم اعدام برداشته شد و با خیال راحت تر رفتیم سراغ پدرش که تو ملایب بود، صحبت کردیم، یه عددی توافق کردیم که 50% هم
تامین
کردیم و 50% دیگه هم که تامین بشه این پسر میتونه برگرده پیش مادرش، که مادرش بیماری آسم هم داره و اوضاع احوال خوبی نداره و قطعا بودن این جوون میتونه خیلی بهش کمک بکنه. با توجه به این که این جوون الان دیگه، اون موقع نوجوون بود، الان جوونه، این جوون واقعا میتونم بگم، من تو مصاحبهم گفتم، یه نجات روحی پیدا کرده بود سر خط باریک قرمز و جز کسایی بود که خیلی تغییر کرده.
خیلی عمالیست. آقای خوشدست، من که از فرصت استفاده بکنیم و وقت داشته باشیم، خط باریک قرمز یه ذره معرفی میکنیم.
دقیقا خط باریک قرمز ادامه صحبت هم این بود که فیلمی داره تلاش میکنه که بزهکارا رو تغییر بده و در حقیقت بتونه از پیشنهادی که فیلم داره میده برای اینکه جمعیت کیفری رو کاهش بدیم استفاده بکنیم. و ما رو 170 نفر شروع کردیم، اومدیم رو 9 نفر و نهایتا هم اون معجزه‌ای که پایان فیلم میبینین اتفاق افتاد. یکی از همین بچه ها، همین پسر، یکی دیگه کسیه که بعد این کار شبانه داره درس میخونه، لیسانس ساعت بگیره، یکی دیگه ازدواج کرد و بچهش یک ماه دیگه به دنیا میاد و سرنوشته بسیار شیرینی پیدا کردن. خب فیلم بسیار فیلم پر امیدیه. ما هم امروز میخواستیم این خبر خوب رو بدیم به مناسبت این روز. البته دو هفته پیش ما این رضایت و پروسه رو چیز کردیم که موفق شدیم. نهایتا اون چیزی که میخوام بگم، خط باریک قرمز، خب خلاصه قصهش اینه که داستان یک گروه نوجوان بزهکار توی کانون اصلاح تربیت که با ورود چند مربی نمایشی اینا یاد میگیرن از طریق درام و نمایش ناگفته های زندگیشون رو بگن و بعد میرسن به یک نمایشنامه که توش اون ناگفته ها متبلور میشه و قراره این نمایشنامه در خارج از زندان یک روز اجرا بره و حالا فرایندی که اینا طی میکنن و حتی بعضا شیطنت میکنن و نقشه فرار میکشن برای اون یک روز.
بسیار خوب. فیلم در جشنواره فیلم مستند حقیقت هم به نمایش در اومد و مورد توجه واقع شد.
ما اونجا 4 تا جایزه گرفتیم که بهترین جایزه که به دلم نشست جایزه فیلم برداری بود که استاد مرتضی پورصمدی گرفتن، جایزه ویژه رو گرفتم من، جایزه بهترین فیلم آسیب‌های اجتماعی رو گرفتم و جایزه بهترین فیلم هنر تجربه مشترک با یک.
بسیار عالی است. امسال در جشنواره 38 ساعت نمایش فیلم مستند در سینمای رسانه ها تغییر کرده. ما سال گذشته در اولین نوبت نمایش، یعنی ساعت 13:30 شاهد نمایش فیلم های مستند و فیلم های کوتاه و انیمیشن ها بودیم. حالا اومده سانس آخر، نوبت آخر ساعت 22:30. موافقین یا مخالف؟ بهتر شده بدتر شده چجوریه؟
ببین ما شدیم موش آزمایش. آره. یه بار میذارن اول ببینن چطوری، یه بار میذارن آخر. فیلم آسیا پاسیفیک بود، اسکار آسیا اقیانوسیه. اصلا تو حس نمی کردی که فرقی داری با بهترین فیلمی که اونجا انتخاب شد، فیلم پارازایت بود که نقش طلا رو گرفت. هیچ تفاوتی احساس نمی کردی. من خیلی جشنواره خارجی رفتم، اینقدر که اینجا این تفاوت رو احساس می کنم
که این داستانیه، اون بلند داستان این سینما این کنم.
مثلا فضاسازی که برای مستند می کردم خیلی بیشتر بود. من با اینکه با دو سه تا فیلم سرته، خب ما فیلم ساز داستانی نداشتیم مثلا تو آسیا پاسیفیک، ولی مثلا نوید محمدزاده برای بازیگری بود، فیلمنامه نویسه قصه شیرین، محسن قرایی اینا بودن، ولی هیچ اصلا خودشون هم میگفتن هیچ تفاوتی حس وجود نداره. حتی من بیشتر میزگرد میرفتم، مصاحبه میرفتم، ورکشاپ میرفتم تا حتی بچهای داستانی، ولی متاسفانه اینجا دقیقا ما معکوس دنیا داریم عمل میکنیم یه ذره از این. و متاسفانه بدترین اتفاق اینه که ما امسال نشست رسانه‌ای نداریم و من دوست داشتم نشست رسانه‌ای برگزار بشه و چند تا از این بچه‌ای که آزاد شدن رو دعوت کنم بیان تو نشست حضور داشته باشن، که این واقعا خیلی اتفاق تلخیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که به هر حال روز 20 که نمایش داده میشه فیلم در سینمای رسانه با استقبال مواجه بشه. خیلی از بچه های به حال رسانه، از منتقدا گرفته تا روزنامه نگارا، نویسنده های سینما، این فیلم رو توی اشبال سینما حقیقت دیدن، ولی حالا به حال اون دستی که ندیدن یا دلشون خواهد یک بار دیگه ببینن، حتما این فرصت براشون فراهم بشه فیلم رو با حوصله و دقت ببینن.
امیدوارم هر 5 تا اکرانمون اکران خوبی باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرزاد خوشدست، کارگردان فیلم خط باریک قرمز، که چون چه اکران شد انشالله حتما خوبه که مردم هم حمایت بکنن و ببینن این فیلم ها رو. تو بخش قبلی گفتگومون دنبال یک داستان جدید و طرحی نو بودیم که من فکر میکنم همین سینمای مستند میتونه طرحهای نوعی رو به سینما ارائه بده. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ.
سپاسگزار به خدا. Thank you.
عصاهاتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برداشت 38 رو میشنوید، ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر. باز هم همراه میشیم با علی جعفری و مصطفی محمودی برای نقد و بررسی فیلم های این دوره از جشنواره. آقای جعفری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مصطفی کمتر از 10 دقیقه فکر کنم زمان داشته باشیم.
خب امروز در نوبت بعدی فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهتاش صنایع‌ها به نمایش در میاد که فردا البته راجعش صحبت می‌کنیم. بله. یکی از کنجکاوی برانگیزترین فیلم های جشنواره امسال هستش، فیلمی که به گفته خود بهتاش صنایع حاصل 9 سال تلاشش هست. بهتاش صنایع امسال با این فیلم بعد از 5 سال دوری به جشنواره فیلم فجر برگشته. او قبل از این در سال 93 با فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی در جشنواره فجر حضور داشت که اگه خاطرتون باشه موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم نامه هم شد. قصیده گاو سفید دومین اثر سینمایی بهتاش صنایع هاست.
من.
که خب قبل از این با فیلم های مستند و داستانی در جشنواره های مختلف دنیا مورد تحسین قرار گرفته و حالا باید ببینیم که این فیلمساز در تجربه دوم خودش چه کرده، آیا میتونه در مواجهه با اهالی رسانه منتقدان و بعد از او احتمالاً در اکران عمومی موفق بشه یا نه. مریم مقدم که قبل‌تر در مستند دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری با صنایع همکاری داشتم، در این فیلم ایفاگر نقش اصلی زن هستش و جالبه که قرار بود قبل از این شهاب حسینی نقش اصلی رو بازی کنم و در نهایت بهتاش صنایع علیرضا سانیفر رو جایگزین شهاب حسینی میکنه.
توی نوبت بعد از تماشای فیلم قصیده گاو سفید میرسیم به فیلم عامه پسند سهیل بیرقی که اینم جزو فیلم هاییه که خیلی توجه بهش هست، یعنی خیلی منتظرن که ببینن که عامه پسند چه جور فیلمی عذاب در مند فیلم خوبیه یا نه. سهیل بیرقی دو فیلم قبلیش هم متمرکز روی مسئله زنان و مسائل مربوط به زنان بود. فیلم قبلی او فیلمی بود که
در واقع
بله عرق سرد به مسئله بله بازیکنان زن در ورزش حرفه‌ای کشور میپرداخت. خیلی حاشیه ایجاد کرد فیلم، موافق و مخالف. خیلی وقتا بحثایی که در مورد فیلم عرق سرد میشد اصولا خیلی مربوط به خود فیلم نبود.
بله.
در واقع به لحاظ فنی و تکنیکی کسی با فیلم کار نداشت، حواشی فیلم بیشتر
بود.
بله. مورد توجه بود و فیلم قبلی سهیل بیرقی با یک بله با یک لیلا حاتمی بسیار بسیار متفاوت نسبت به همه لیلا حاتمیایی که ما قبلا دیده بودیم و بعدا دیدیم. حالا بعد ببینیم که عامه پسند فیلم خوبی عذاب در میاد نه بشه فردام یه چند جمله راجعش حرف بزنیم.
علی جعفری، این که ما داریم احتمالاً این داره سگانش رو تکمیل
بله
می‌کنیم فیلمساز. ما در فیلم من داریم یک زن متولد دهه 50 رو می‌بینیم، در فیلم عرق سرد یک زن متولد دهه 60
رو می‌بینیم،
در فیلم عامه پسند یک زن متولد دهه 40 که فاطمه معتمدعلی نقش اصلی رو بازی می‌کنه.
باشه اینم که خیلی فاطمه معتمدعلی اینجا درخشیده.
و اون دو فیلم قبلی خب درام اجتماعی بوده، من و فیلم دومش درام اجتماعی ورزشی بوده و حالا باید ببینیم چه اتفاق میفته. دو تا مستند، یه مستند یه فیلم کوتاه خوبم امروز به نمایش در میاد و من حتما توصیه میکنم بچه های مطبوعات و رسانه ببینن فیلم رو، چون حالا مردم که متاسفانه نمیبینن. درباره یک فیلم اسمش از مهدی عراقی رو بکش و دیگری هم دوم اجدها که فردا بیشتر راجبش اگه اجازه بدید خانم استاختبار صحبت کنیم.
حتما انشالله که باز هم در این برنامه راجب کلی فیلم حرف میزنیم و حرفایی که قرار مطرح بشه مطرح میشه. به پایان فرصت برنامه امروز برداشت 38 رسیدیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فردا ساعت 15:30 باز هم میایم با همین برنامه، حتما همراه باشید که فردا حرفای بیشتری هست. آقای جعفری خیلی سپاسگزاریم از شما.
من از شما سپاسگزارم. ما می‌خواستیم امروز از فرصت استفاده کنیم کل فیلم‌ها رو یه اسم ببریم، نشد فردا می‌بریم.
خب آقای محمودی از شما هم خیلی
متشکرم. اصلا همین دیگه، هر سال موقع جشنواره ما هی وقت کم می‌یاریم، ان شاءالله روزهای بعد مدیریت کنیم وقت کم نیاریم.
متشکرم.
ممنونم. فردا ان شاءالله همین ساعت در همین جا.
همراهان شما در برنامه امروز برداشت 38، تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی، مشتبه مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق‌تبار گوینده این برنامه. ایام بکام، بدرود. عصرتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. تشکر میکنیم از همکارانمون که برنامه زنده برداشت 38 رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهانی که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ شنونده بخش گزارشی گفتارش هستید. امروز به بهانه روز جهانی تالاب‌ها سری زدم به سازمان حفاظت از محیط زیست و می‌خوام شما را آشنا کنم با وضعیت تالاب‌های کشورمون در گفتگو با جای دکتر لایجانزاده، معاون محترم محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست. جای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و صحبت‌های شما را خواهیم شنید در ارتباط با وضعیت تالاب‌های کشور و نقش که مشارکت مردم میتونه داشته باشه در حفظ و ارتقاء این گونه طبیعی کشورمون.
من هم خدمت شما و همه همکاران محترمتون عرض سلام و احترام دارم. تبریک عرض میکنم روز جهانی تالاب رو. روز جهانی تالاب یکی از افتخارات کشور ایران هست. این روز به این دلیل که اولین کنوانسیون بین‌المللی دنیا در حوزه محیط زیست به نام یکی از شهرهای ایران هست که کنوانسیون رامسر نام داره و این کنوانسیون در واقع در کشور ایران به تصویب رسید. در کل جهان این روز رو روز جهانی تالاب نامیدن که از نظر تاریخی ما 13 بهمن محسوب میشه. امسال هم ان شاءالله برنامه مفصلی داریم برای برگزاری روز جهانی تالاب که در استان کردستان شهر سنندج برگزار خواهد شد. علت انتخاب این شهر هم این است که تالاب زریوار که یکی از تالاب‌های زیبای ما هست خوشبختانه اخیراً در کنوانسیون رامسر ثبت شد و بنابراین بنا شد که این روز جهانی در اونجا برگزار بشه. اما در رابطه با وضعیت تالاب‌ها همونطور که مستحضرید در کنار فعالیت‌های مختلفی که حالا در جهت احیا تالاب‌ها صورت گرفته و همچنین بر اساس برنامه ششم که سازمان محیط زیست و دولت مکلف شده که 20% تالاب‌ها رو احیا بکنه، در کنار اون برنامه جامعی که داره انجام میگیره، سیل سال 97-98 خیلی کمک کرد به بحث احیای تالاب‌ها و در سال آبی جدید هم این روند بارشی کماکان ادامه داشته و این باعث شده که در این موقع از سال که ما معمولاً بهترین حالت تالاب‌ها رو باید در آخر فروردین گزارش بدیم، ولی در همین بهمن ما بین 56 تا 60% تالاب‌های کشور الان آبگیری شده که این عدد در این موقع از سال عدد خیلی مناسبی است. ما فکر می‌کنیم که این روند در فروردین ما عددش افزایش بهتری رو داشته باشه و شاید به تدریج داریم به سال‌های خوب تالابامون نزدیک میشیم.
ظاهرا تنوع گونه‌های تالاب‌ها در کشورمون خیلی منحصر به فرد، درسته؟
بله، ما از 40 اندی تالاب از نظر تنوعی که در دنیا وجود داره فقط نوع تالاب‌های سردسیری سیبری یا تندرا رو نداریم. تقریبا تمام انواع تالاب‌ها رو در کشور در حوزه‌های مختلف کوهستانی، کویری، دشت و ساحلیمون داریم که اینم بازی که از موهبت‌های الهیه که خداوند به کشور ما عطا کرده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم و قطعاً با وجود شرایط خوب تالاب‌ها در سال جاری نقش مشارکت‌های مردمی رو هم نباید نادیده بگیریم، برای اینکه انشالله این فرایند سعودی باشه انشالله.
بله قطعاً نقش جامعه محلی و مردم در حفظ تالاب و احیا تالاب یک نقش کلیدی و خیلی خیلی مهم است و این در حوزه آبی زنی این که میتونه اگر کشاورزه در روش کشاورزیش تجدید نظر بکنه، اگر صنعت هست در نوع قصابی که داره تخلیه می‌کنه، در مصرف آبی که داره صورت میده. و اگر یک فردی هست که میخواد بیاد فقط از طبیعت تالاب، زیبایی تالاب بهره مند بشه، اونجا به همه توصیه بکنه که مثلا این تالاب پرنده نگری مهمه، نه شکار پرنده.
خیلی از شما سپاسگزارم.
زنده باشید، موفق باشید. انشاءالله.
گفتاریش با ما منتشر شد.
سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220 485 و 220 588